سلام، من مرسن هستم و این 37th اپیزود پادکست آنه. پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم.
Неслышны в саду даже шорохи. Всё здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера.
این دومین قسمت داستان گرگ سپید در مسکوه. اگر قسمت اول رو نشنیدین، لطفاً یه اپیزود برگردین عقب و از اپیزود 36 شروع کنید. بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. حامی مالی این اپیزود ایرانی کارت. ایرانی کارت در راستای مسئولیت اجتماعیش حامی مالی خیلی از پادکست های فارسی زبان توی تابستون 1401 شده. قطعا شما هم اسم ایرانی کارت رو زیاد شنیدین، ولی ممکنه ندونید ایرانی کارت دقیقاً چیکار میکنه. ایرانی کارت یه وبسایت با بیشتر از 500,000 کاربر و از اون طرف بیشتر از 90 خدمت مختلفه که تلاشش اینه که کاربرهاشو به دنیا وصل کنه. مثلا شما میتونید از طریق ایرانی کارت از وبسایت آمازون خرید کنید. میتونید پرداخت‌های ارزیتون رو توی سایت‌های بین‌المللی انجام بدین یا ارزهای دیجیتال بخرین یا از گیفت کارت‌های اسپاتیفای و پلی‌استیشن و آیتونز برای ارتقای اکانت‌های خودتون استفاده کنید. در کل ایرانی کارت باعث میشه به خدمات بین‌المللی که برای زندگیمون احتیاج داریم راحت‌تر دسترسی پیدا کنیم و تجربیات متفاوت و جذابی داشته باشیم. لینکشون رو میذارم توی توضیحات. با تشکر از ایرانی کارت، حامی این اپیزود. لازم به ذکره که این اپیزود برای بچه‌ها مناسب نیست و اگه خودتونم توی شرایط خوبی به سر نمیبرید، لطفاً شنیدنش رو به یه زمان دیگه موکول کنید، چون ممکنه محتواش برای همه مناسب نباشه. خب بریم سراغ داستان. من میتونستم علی باشم، تو میتونستی علی باشی. بابای من اخلاق خاص خودشو داشت. میخواست همه جا عدالت رو خودش به تنهایی و به سبک خودش برقرار کنه. یه بار توی ایست بازرسی که توی دهه 60 زیاد بود، یه نوار کاست ازش گرفتن که روش موزیک ضبط شده بود و اون موقع ممنوع بود. ماموره وقتی داشت نوار رو میبرد، بابام صداش کرد و گفت که بدش به من اون نوار رو. ازش گرفت، انداختش زمین و پاشو کوبید روشو شکستش. بعدش هم به مامورا گفت که حالا که قرار نیست دست من باشه، اصلا بهتره که نباشه. اون زمان همون دهه 60 عصرای جمعه همه چیز دلگیرتر بود. تفریحای زیادی نبود، حتی پارک‌ها رو ساعت 9 شب می‌بستن. تلویزیون هم تا ساعت 11 12 شب برنامه داشت و بعدش برفک می‌شد و دیگه هیچی نشون نمی‌داد. بابام خیلی اهل سینما بود و بعضی وقتا عصرای جمعه ما رو می‌برد سینما. اون زمان با اینکه اوایل انقلابم بود، گاهی اوقات سینما فیلمای خارجی هم می آوردن. من عاشق فیلمای وسترن بودم، مخصوصا فیلم با گرگا می رقصد. آقا نه تنها همیشه عدالت رو به سبک خودش اجرا می کرد، بلکه همیشه علاقه داشت عدالت رو به تنهایی هم اجرا کنه. یه بار رفته بودیم سینما که فیلم گلهای داوودی رو ببینیم. ما نشسته بودیم، یه سکانسی داشت پخش میشد که داشتن طبق کشی میکردن برای عروسی. خیلی سکانس شادی هم بود. یهو دیدم از پشت سر صدای داد و بیداد میاد. انقدر همه چیز به هم ریخت که فیلمو نگه داشتن و چراغا روشن شد. من نگاه کردم به ردیف عقب، دیدم دعواست و بابای منم وسطه، داره با 4 تا جوان دعوا میکنه. انگار یکیشون با پاش میزده به صندلی بابام و آخرش هم پاشو گذاشته پشت گردنی صندلیش که دیگه بابام بلند شده و بدون تذکر قبلی اونا رو به سزای اعمالشون رسونده. ما رو از سالن سینما بیرون کردن و نتونستم آخر فیلم گلهای داوودی رو ببینم. همیشه وقتی از سینما برمیگشتیم میرفتیم یه رستورانی که غذاش رو خیلی دوست داشتیم شام میخوردیم. خیلی هم جای شیک و تر و تمیز و قشنگی بود. من همیشه عاشق ماکارونی بودم. توی دنیای بچگیم تصور میکردم که ماکارونی قبل از اینکه به زمین بیاد یه زنی بوده و من توی یه دنیای دیگه عاشقش بودم و موهای اون قرمز بوده و با چنگال شونه‌شون میکرده و اونم عاشق من بوده. حالا توی این دنیا دوباره داره اینطوری برای من دلبری میکنه و منم عاشقشم. خلاصه یکی از چیزایی که همیشه بهش پناه میبردم ماکارونی بود. اون شب با خودم گفتم که توی سینما که اونطوری شد، ولی حداقل اینجا یه ماکارونی میخورم و حالم خوب میشه. اما توی رستوران خیلی از غذاهاشون تموم شده بود. ماکارونی هم تموم شده بود و دیگه هیچی نمیتونست حالم رو خوب کنه. بابام اونجا هم باز با گارسون بحثش شد که شما که هیچ غذایی ندارین برای چی اصلا درو باز گذاشتین. دست از پا درازتر برگشتیم خونه و منم حس میکردم که شکست عشقی خوردم. بابا و مامانم مرتب دعوا میکردن. یادم یکی از همون شبایی که دعواشون شده بود و پدرم داشت فوش میداد و مادرم داشت کتک میخورد یا جیغ میزد، من توی اتاقم بودم و میترسیدم برم بیرون. خواهرم هم همینطور رو طبقه بالای تخت خوابیده بود. بهم میگفت که بخواب، برو زیر پتو، هیچی نیست. من طبقه پایین تخت خوابیده بودم. یه لحظه وقتی ناخودآگاه رفتم زیر تخت رو نگاه کردم، دیدم یه نفر زیر تخته. ازش نترسیدم. دیدم یه مرد سرخ پوست قوی هیکل زیر تخته و چشمای خیلی مهربونی داره و انگار به من پناه آورده. انگشتش رو گذاشت روی لبش و گفت هیس. منم بهش لبخند زدم و رفتم خوابیدم. فرد صبح که از خواب بیدار شدم، اولین کاری که کردم این بود که دوباره زیر تخت رو نگاه کردم و دیدم هیچکی نیست و فهمیدم که همش خیال بوده. اما چند روز بعد وقتی دوباره بازم صدای داد و بیداد و قهر کردنهای بابا و مامانم می اومد و اون موقع بابام دیر می اومد خونه و مشکل داشتن، وقتی توی اتاق تنها نشسته بودم باز دیدم سرخپوستم کنارم نشسته. این دفعه بهش گفتم گرسنته؟ با سر جواب داد آره. منم یواشکی رفتم از توی یخچال یکم غذای سرد بود آوردم با هم خوردیم. کم کم بیشتر می اومد پیشم. نقاشیامو نگاه می کرد. با هم کتلت می خوردیم. صبح می نشست روبروم و منم باش حرف می زدم و اون گوش می داد. خودش یک کلمه هم حرف نمی زد. فقط با چشماش از من حمایت می کرد. با من می اومد مدرسه و وقتی توی مدرسه تنها می موندم می اومد می نشست کنارم. توی خونه منو روی دوشش می زاشت و می چرخوند. با همدیگه خیلی خیلی دوست شدیم. روزای زیادی رو کنار همدیگه گذروندیم. یه چیزی رو اما خیلی خوب یادمه. وقتی بابام بود سرخپوست پیداش نمی شد. Thank you. همیشه خیلی دلم میخواست بدونم که چرا بابا و مامانم دعوا میکنن. هیچ وقتم نمیفهمیدم. بابام همونقدر که رویه خشنی داشت همونقدرم حساس بود. من واقعا بابام رو دوست داشتم. خیلی دوستش داشتم. حتی یادم یه بار که پاش میخچه داشت و رفته بود درشون بیاره، از تصور این که الان داره توی راه میاد خونه و پاش میلنگه گریم گرفته بود. برام خیلی عزیز بود. اما هر بار اوزا توی خونه متشنج میشد، من به هم میریختم و برمیگشتم توی اتاق پیش سرخپوستم و شروع میکردم به نقاشی کشیدن. این باعث شده بود که نقاشیام با بقیه همسن و سالام یه فرقی بکنه. دوستام کلاس نقاشی میرفتن و معلم بهشون میگفت خونه و طبیعت و گل و میوه بکشن، ولی توی نقاشیای من بابام بود که داشت کتک میزد، مامانم بود که داشت کتک میخورد و منی بودم که با سرخپوستم بودم و دوست و همراه هم بود. هر وقتم خواهرام و فامیلا نقاشیامو میدیدن و میپرسیدن که این سرخپوست کیه، من فقط بهشون میگفتم که یه رازه. یه روز رفتیم خونه یکی از عموهام مهمونی. من 8 سالم بود و خیلی هم شر و شیطون بودم. زنموم رو هم خیلی دوست داشتم چون تازه اومده بود توی خانواده ما. زیادم بازی میکرد با بچه ها و سر به سرشون میذاشت. منم که اون موقع نمیفهمیدم حاملگی چیه. اون روز من شروع کرده بودم به گاو بازی. بهش میگفتم که من گاوم و تو هم لباست قرمزه، من عصبانی میشم، میام شاخ میزنم بهت و اونم جا خالی میداد. یه جایی حواسش نبود، من انگشتام رو مثل شاخ گذاشتم بالای سرم و دویدم و زدم به شکمش. اونم افتاد. حالش بد شد. بابام هنوز نیومده بود از سر کار اونجا. خلاصه واسهش آب قند آوردن و بردنش تو اتاق و بهش رسیدن تا حالش بهتر شد. وقتی هم بابام اومد همه چیز به حالت اول در اومده بود و کسی هم چیزی بهش نگفت. بابام خیلی حساس بود که وقتی میریم مهمونی شلوغ نکنیم. حتی اجازه نمیداد که ما با بچه ها بازی کنیم. چه برسه به این که همچین اتفاقی هم بیفته. اون شب گذشت و صبح فرداش من با فریاد بابام بیدار شدم که از اتاقشون میومد. داشت با مامان بحث میکرد و هر چند لحظه هم اسم خودم رو میشنیدم بین حرفاشون. فهمیدم که به گوشش رسیده و داره به مامانم فوش میده، میگه که مگه تو مرده بودی که جلوشو نگرفتی؟ زنه خونریزی کرده. اگه بچهش چیزی بشه از چشم من میبینن. منم داشتم اینا رو میشنیدم و توی رخت خوابم میلرزیدم و نمیدونستم چه اتفاقی در انتظارمه. تکیه داده بودم به دیوار، پتو رو تا گلوم کشیده بودم بالا و به در نگاه میکردم. منتظر بودم هر لحظه در باز بشه و بابام بیاد تو. صداش هی دور و نزدیک میشد. مامانم هم دفاع میکرد ازم که حالا بچه هست دیگه، یه کاری کرده. 10 دقیقه طول کشید تا اینکه بالاخره دستگیری در به طرز وحشیانه باز شد. بدون اینکه سوال یا حرفی باشه بابام فقط فوش میداد و من گریه میکردم. اومد منو از پشت گردن گرفت و کشون کشون برد تا توی هال. اون موقع هنوز گازکشی نبود و یه چراغ علایدین نفتی وسط هال بود که خونمون رو گرم میکرد. منو کشون برد سمتش. یکم مقاومت کردم ولی زورم نمیرسید. دست راستم رو گرفت و گذاشت روی چراغ علایدین داغ. دستم داشت میسوخت. اما من هیچی نمیگفتم. واقعا هیچی نمیگفتم. چون هم توی شوک بودم، همین که نمیدونم چرا هیچ وقت وسط این کتک خوردنها و آزارها ازش طلب بخشش نمی کردم. فقط نگاش می کردم. وقتی من چیزی نمی گفتم اون بیشتر فشار می داد. مامانم از اون برداشت می کشیدش و بابام اونو هول می داد و به کارش ادامه می داد. از اون ورم خواهران بیدار شده بودن و گریه می کردن. تا اینکه دیگه ولم کرده افتادم روی زمین. کل این اتفاق شاید 30 ثانیه بود ولی پوست و گوشتم سوخت. انگشتای من لاغر بودن. یادم انگشت وسطیم خیلی بدجور سوخته بود. از سر جام پا شدم، رفتم نشستم توی سالن پذیرایی. مثل آدم های بزرگ سال که یه پاشون رو میذارن زیر بدنشون، اون یکی رو خم میکنن. دست راستمو که داشت ازش خون میچکید و گذاشته بودم روی پامو بشم نگاه نمیکردم. فقط داشتم از دور به سمت بابام نگاه میکردم که گوشه اتاق نشسته بود. و البته به بابامم نگاه نمیکردم. به سرخ پوستی که پشت سر بابام زل زده بود به من و با اشاره داشت میگفت هیچی نگو نگاه میکردم. بعد بابام با عصبانیت از خونه زد بیرون. مامانم هم منو برد بیمارستان. تازه اونجا انگار درد من شروع شد. البته بعدش یه آمپول کزاز بهم زدن که انقدر دردش زیاد بود که درد سوختگی دستم از یادم رفت. از در اتاق دکتر که اومدم بیرون دیدم بابام توی اون شلوغی سراسیمه و با یه قیافه پشیمون بین مردم وایساده و داره به این طرف اون طرف نگاه میکنه. وقتی ما رو دید انگار خیالش راحت شد، ولی بازم به هم محل نذاشت. موقعی که داشتیم میومدیم بیرون به مامانم گفت که تو برو خونه، من علی رو میبرم سر کارم. سوار ماشین شدیم و از اونجا اول منو برد برام یه ساندویچ خرید. با اینکه خیلی بغض داشتم اما نمیخواستم جلوی بابام گریه کنم. خودم هم نگران بچه زنمون بودم که توی ماشین بهم گفت دیشب اتفاقی نیفتاده بوده برای بچه و فقط میخواسته تنبیهم کنه. رفتیم کارگاهش و منم شروع کردم به خوردن ساندویچ. از اینکه بابام منو بخشیده حس خیلی بهتری داشتم تا اینکه نفرتی از این داشته باشم که دستم اینطوری شده. توی کارگاه که بودم هر کسی میومد تو میپرسید که علی چش شده؟ بابام جواب میداد دستش سوخته. میپرسیدن چطور؟ جواب میداد خودم سوزوندمش. و بعد سرشو تکون میداد. شاید اون روز 100 نفر اومدن دم کارگاه و اینو پرسیدن و آقا 100 بار همینو جواب داد. چیزی قایم نمیکرد. حتی هنوزم که نگاهش میکنم بعد از این همه سال حس میکنم خیلی کاریزماتیکه. مثل هر دیکتاتور دیگه ای، مثل استالین. یه مدت وضعیت خوب بود اما باز خیلی نگذشت از این موضوع که همه چیز دوباره انگار برگشت به حالت سابقش، یعنی دعوای مداوم بابا و مامان. دیگه 10 سالم شده بود که یه روز یادمه از بیرون اومدم خونه و همین که وارد خونه شدم حس کردم که یه چیزی عادی نیست. مامانم داشت دم دستشویی قدم میزد و رنگم به صورتش نبود. انگار بابا رفته بود توی دستشویی، در رو قفل کرده بود و بازم نمیکرد. مامانم پشت در التماسش میکرد که در رو باز کن، بلای سر خودت نیاری و این حرفا. بابا اصلا جواب نمیداد. سکوت، سکوت، سکوت. اینجور که مامان میگفت انگار یه ساعتی بود که بابا رفته بود داخل. من هنوز بهت زده توی راه رو ایستاده بودم که مامان رفت از توی آشپزخونه قند شکن آورد و کوبید به کنار دستگیری در. یه حفره کوچیک درست کرد. بعد من رفتم جلو قند شکن رو ازش گرفتم و شروع کردم به ضربه زدن به اون قسمت. اندازه تقریبا 5 سانتی‌متر سوراخ شد. سرمو بردم جلو تا داخل رو ببینم و چیزی که دیدم رو تا آخر عمر فراموش نمی کنم. چیزی که از اون سوراخ دیده می شد بابام بود که دست چپش روی زانوش بود و همینطور خون داشت از مچش می زد بیرون. من که این صحنه رو دیدم خوشکم زد. مامانم منو زد کنار که اونم ببینه. یه نگاه انداخت داخل و شروع کرد به گریه کردن و التماس کردن که تو رو خدا در رو باز کن. منم مامانم رو دیدم گریم گرفت و از اون ورم دیدم خواهرام دارن گریه میکنن و به هم ریختن. من این صحنه رو که دیدم یهو با مشت کوبیدم به در و داد زدم که تو چی فکر کردی؟ فکر کردی بمیری ما بیکس میشیم؟ تو بمیری من هستم تو این خونه، من مواظب این خونه هستم. تو فکر کردی ما یتیم میشیم؟ تو مرد نیستی؟ اگه مردی پاشو بیا بیرون، بیا لعنتی بیا بیرون. تو مرد نیستی، تو ترسویی، خیلی ترسویی. مامانم زنگ زده بود به داییام، چند دقیقه بعد رسیدن. داییام به بابام میگفتن دوماد، از پشت در گفتن دوماد دوماد برو اون طرف، میخواییم در رو بشکنیم. بابام دیگه کامل بیحال شده بود، با چند تا لگد در رو باز کردن و رفتن تو و بلندش کردن و بردنش بیمارستان. مامانم هم باهاشون رفت، ما هم بچه ها فقط موندیم. یکی رفت تو بغل این یکی زندایی، اون یکی رفت پیش همسایه و منم برگشتم توی اتاق زیر پتو. با پتو رفتم زیر تخت، جایی که سرخ پوستم رو قایم می کردم. من زیاد می رفتم زیر تخت می موندم. فکر می کردم، طرح می کشیدم، گاهی عروسک بازی می کردم، دنیای خیالی می ساختم. انقدر زیر پتو موندم که شب شد. ترس اون صحنه‌ای که دیده بودم ولم نمی کرد. اون زخم روی دستش، خونی که بیرون می زد و از صورت بابام که زل زده بود به روبرو. فقط شب صدای قدم‌هایی رو شنیدم که از دم در اتاقم رد شدن. صدای بابام و داییام که زیر بغلش رو گرفتن و دارن آروم آروم میبرنش توی اتاقش. اون لحظه حس می‌کردم که یه مرده رو آوردن توی اون خونه. حس می‌کردم که بابام مرده. فردا صبحش که از خواب بیدار شدیم، بابام توی اتاقش دراز کشیده بود و حالا خیلی هم عزیز شده بود برای مامانم. صبحونه توی رخت خواب و آب میوه. خواهرام میرفتن توی اتاق ولی من نرفتم اونجا ببینمش. راستشو بخواید به خاطر فریادایی که دیروز سرش زده بودم یکم میترسیدم ازش. لای در رو با سر کج باز کردم و از اونجا دید داشت به اتاق بابا. از دور منو دید و گفت علی بیا پیش من، بیا اینجا پیشم. رفتم پیشش نشستم و گفت بیا بشین اینجا. انقدر دیگه مرد شدی که به من میگی اگه تو نباشی من هستم. اینو که شنیدم سرمو از خجالت انداختم پایین. گفت آفرین که انقدر مرد شدی، خوشم اومد که میتونی از خانوادت مراقبت کنی. بعد روشو کرد سمت مامانم، با ما فارسی صحبت میکرد با مادرم گیرکی. به مادرم گفت که وقتی علی داشت داد میزد که تو نباشی من هستم، من دوباره تیغو محکمتر کشیدم روی دستم. حس کردم بعد از من شما مراقب خودتون هستین. ولی وقتی گفت تو ترسویی، از ترسته که میخوای خودتو بکشی و مرد نیستی، اون لحظه زخمم رو با دست محکم گرفتم که خون بیشتری ازم نره و نمیرم. حس کردم باید زنده بمونم. نباید اینطوری بمیرم. بابام به کسایی که نمیدونستن که این اتفاق افتاده میگفت که ورقه فلزی توی کارگاه افتاده روی دستم. وقتی عموهاجی یکی از عموهام اومده بود عیادت و بابام همینو بهش گفت، موقع رفتن منو کشید کنار و آروم گفت که علی بابات خودش این کار کرده، به من بگو. منم جواب دادم نمیدونم، توی کارگاه انگار اینطوری شده. اونم گفت که آها زخمش عمیقه. نمیدونم والا، جالبه. عموی من که صداش میکردیم عمو حاجی، نصف بدنش دچار معلولیت جسمی بود. دست و پای راستش به سختی تکون میخوردن. میتونست راه بره ولی پاش رو روی زمین میکشید. از قدیم به این عموم میگفتن حاجی، چون انگار کسایی که توی عید قربان به دنیا میومدن رو حاجی صدا میکردن. همینجوری بدون حج رفتن. عمو حاجی وقتی نوجوان بوده با بابام میرفتن سر کار ساختمون. اخلاق بدی هم داشته، خیلی پسر شری بوده، خیلی بقیه رو زیاد اذیت میکرده، به هیچ صراطی مستقیم نبوده، به زن بهادر بوده و البته حیوان آزار. یه روز بابام اول صبح جمعه بیدارش میکنه که امروز کارگر کم داریم، پاشو بیا نمون توی خونه، نمون تو خونه، شهر به پا کنی، پاشو بیا. میرن سر ساختمون و مشغول کار میشن. ساختمون بیرون شهر بوده و کنارش هم پر مرداب. هر کسی مال اطراف شهر ما باشه، مال این منطقه باشه، میدونه که هر جا که یه کم آب جمع بشه خیلی نمیگذره که کلی جک و جونور توش پیدا میشه. عمو حاجی هم یکم کار میکنه و باز ول میکنه میره پایین ساختمون دم یکی از این مرداب ها. قورباغه ها رو میگرفته، دست و پاشون رو میبریده و میکشتتشون. این تعریف میکنه که اون روز من بهش گفتم نکن این کارا، اینا گناه دارن. جواب داده که به تو چه ربطی داره، چی کاره ای تو هستن، و حرف گوش نمیکرده. خلاصه داشتن بالا کار میکردن که یه تیراهن از دست همه ول میشه، میفته زمین، میخوره این ور، میخوره اون ور، میره تا پایین و دقیقا میفته روی عمو حاجی. حاجی خیلی بد آسیب میبینه اون روز و هر بدبختی بوده تیراهن رو از روش بلند میکنن و میرسوننش بیمارستان. ماهای بعد رو توی بیمارستان میگذرونه. بابام هر کاری از دستش بر میومده واسش میکنه، حتی خونش رو میفروشه تا خرج درمان برادرش رو بده. اما بعد از درمان مشکل حرکتی حاجی باش میمونه. بابام همیشه سر این موضوع عذاب وجدان داشت، اما شخصیتش طوری نبود که بخواد از کسی عذرخواهی کنه. اما از طرف دیگه مادر بزرگم خیلی از این قضیه ناراحت بود. حتی از بابام، یعنی پسرش، به اداره کارم شکایت میکنه. ولی خود عمو چیزی نمیگفته. توی تموم اون سالها همیشه احترام بابام رو نگه میداشته. اما توی زندگی خودش گوشه‌گیر شده بوده و تا حدودی افسرده. حالا همین عمو حاجی جلوی من وایستاده بود و در مورد خودکشی بابام کنجکاو بود. آخرش هم که دید اطلاعاتی از من در نمیاد گفت که سلامت باشه بابا، تو رفت. البته بابام حتی بار اولش هم نبود که خودکشی میکرد، بار دومش بود. یه بارم با قرص این کار کرده بود. اونوارم وقتی رسیدم بالا سرش بیحال بود و مامانم منتظر بود تا دوباره داییام برسن و ببرنش بیمارستان. وقتی نشسته بودم کنار بدن بیحالش، باز دیدم سرخپوست از بیرون در داره اشاره میکنه که بیا نمون اونجا. منم بلند شدم و رفتم توی اتاق و در رو بستم و توی اتاق نشستیم تا شب که دوباره بابام از بیمارستان برگشت. گفتم عموم همیشه برای بابام احترام زیادی قائل بود، اما کاری که بعد کرد تأثیر زیادی روی سرنوشت چند تا خانواده گذاشت و همینطور روی روح و روان من. اینطور بگم که اگر ایبی از لحاظ نرم افزاری روی من تأثیر داشت، هیچ وقت نمیخواست بهم بگه که این کار بده نکن، اون کار خوبه بکن، اینجوری باش، اونجوری نباش، و من فقط بهش نگاه میکردم و یاد میگرفتم، سخت افزار زندگیم رو عموم دستخوش تغییر قرار داد. شخصیتم رو زیر و رو کرد و سرنوشتمون رو عوض کرد. اگه بخوام از همون لحاظ شوروی و روسیه بگم، عموحاجی راسپوتین خانواده ما بود یا شد. حاجی خیلی باهوش و صبور بود. کسی سر از کارش در نمی آورد و خیلی سیاست داشت. وقتی 25-6 سالش هم شد، بابام خیلی به این فکر افتاد که واسه زن بگیره که از این حالت افسردگی در بیاد. وقتی ازدواج کرد من تقریباً 12 سالم بود و وقت بیشتری هم باش میگذروندم. عموحاجی سوالاتم رو جواب میداد، خیلی منو نصیحت میکرد و برای من قصه های اساطیری تعریف میکرد. رفتارش خیلی برای من جالب بود. اینکه بلد بود باید دست بند کفشش رو ببنده. یا از روی فیلم ناخدا خورشید یاد گرفته بود که وقتی میخواست سیگار بکشه باید دست کبریت روشن کنه. منم حسم به عموحاجی مثل حس این دیالوگ فیلم ناخدا خورشید بود. اونجایی که یکی از ناخدا خورشید میپرسه خب ناخدا با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟ ناخدا هم با سوال جوابشو میده که کجا؟
او طرف که میخوای بار بزنی؟ بار با بار مگه فرقی داره؟
ما جنس حرام بار نمیزنم.
مگه جنس حلال و حرام داره؟
تو مگه نمسلمونی؟ خوشگوار باشه حلال، قرب حاصور حرام، تنباک حلال، تریاک حرام، زغال حلال، چویی شکر، دنیا این خرگوشه، نصفش حلاله و نصف دیگهش حرام.
نه اینکه حاجی آدم مذهبی بود، ولی در مورد درست و غلط برای من توضیح میداد. حرفش رو قبول داشتم، زیادم با من حرف میزد. افسانه و قصه تعریف میکرد واسم. تقریبا 12-13 سالم بود و بعد از ازدواجش که عموم شروع کرد. خیلی قطره چکونی کارشو پیش میبرد. فقط هم با من حرف میزد در این زمینه، نه با خواهرام. اینطوری که مثلا وسط تعریف کردن خاطرات یهو میگفت آره اونجا بابات یه مش کوبید توی صورت مادر بزرگ. بعد وقتی میدید من تعجب کردم میگفت که نه حالا چیزی هم نبود و بعد خیلی عادی خاطره رو ادامه میداد. یا مثلا من خیلی به دیدن آلبوم عکسای قدیمی علاقه دارم. وسط دیدن آلبوم میگفت آره بابات اینجا رفته بود تهران و خیلی لاابالی بود و دنبال این دختر و اون دختر. منم هیچی نمیتونستم بگم. و هر بار این خاطرات و توصیفات بیشتر و بیشترم میشد. بابات این کار کرد، بابات اون کار کرد، بابات مادر بزرگ و کتک میزده، بابات بابا بزرگ و کتک میزده، منو کتک میزده، بابات رابطه های اونجوری داشته. یا توی عکس یه تلویزیون میدیدیم میگفت آره بابات این تلویزیون خریده بود واسمون، دستش هم درد نکنه. البته برای این خریده بود که خودش بتونه فیلمای ناجور توش ببینه. و باز در ادامه حرفای عادی. من با اون سن کمم نمیتونستم این حجم از حس بد رو درون خودم حمل کنم. عموحاجی داشت روز به روز نفرت توی دل من میکاشت. خانواده عموم تازه بچه دار شده بودن و ما رفت و آمدمون باهاشون زیاد شده بود و این مکالمات دو نفره پنهانی هم مداوم. این قضایی ها شاید 6-7 ماه طول کشید. من یکی یکی داشتم امتحانام رو خراب می کردم. درسته که از آقا می ترسیدم، ولی پدرم بود، ازش متنفر نبودم تا قبل از این. توی یکی از آخرین گفتگوام با عموحاجی یادم میاد یه آلبوم عکس آورد که یه سری عکس ها توش بود که ندیده بودم. من تا قبل از اون با بزرگم رو توی عکسایی که توی آلبوم خانوادگی خودمون بود خیلی روشن و جذاب و قشنگ می دیدم. آدم این که همیشه همه می گفتن من شبیهشم و من خیلی خوشم می اومد از این که می گفتن شبیه بابا بزرگتی. توی اون دو سه تا عکسی که ازش داشتیم خیلی آراسته بود و خوشتیپ با سیبیل دو گلاسه به قول قدیمی ها. ولی توی عکسایی که عموم داشت نشونم میداد توی 41 سالگی که اواخر عمرشم بوده یه پیرمرد ضعیف و معتاد با چشمایی بود که باز نمی شدن. دیدن این تصویر از پدر بزرگم خیلی من رو شکوند. این موضوع انقدر روی من تأثیر داشت که دیگه من تا چشمهام رو می بستم صورت بابا بزرگم رو می دیدم و دیگه بعد از اون حتی می ترسیدم چشمام رو ببندم و بخوابم. یه روز خنک توی بهار وقتی حیاتمون سرسبز و قشنگ بود توی اتاق داشتم درس می‌خوندم برای امتحان که یهو یه حسی درونم رو گرم کرد. آروم اومد بالا و بالاتر و مثل یه بمب ساعتی که منفجر بشه من زدم زیر گریه. همینطور داشتم اشک می‌ریختم که روم رو برگردوندم سمت پنجره و دیدم از لای بوته‌های توی حیاط بابا بزرگ با یه صورت تکیده و ترسناک زل زده به من. اینو که دیدم منقلب شدم. دیگه با چشمای اشکالود اومدم بیرون و رفتم توی آشپزخونه و به مامانم گفتم که مامان دلم میخواد بابا رو بکشم. گفت چی؟ گفتم چرا آقا اینقدر همه رو میزده؟ اذیت میکرده؟ چرا مادر بزرگ رو میزده؟ چرا میرفته دنبال زنای دیگه؟ مامان که خوشگش زده بود گفت که چی میگی؟ کی این حرفا رو به تو زده؟ جواب دادم عمو حاجی و ماجرا رو برای مادرم تعریف کردم. خواهرم که از توی اتاق داشت حرفامونو میشنید اومد بیرون و گفت که مگه آقا یه مدت پیش نگفته بود که اگه کسی پشت سر من چیزی گفت شما باور نکنید. یادم اومد یه مدت پیش بابام انگار که یه بوایی برده باشه یه هشدارایی بهمون داده بود و خلاصه بعد مامانم هم کلی با هم دعوا کرد که هر کی هر چیزی گفت و میگی باشه قبول میکنی. قضیه گذشت و حالا من میترسیدم که این حرفا به گوش بابام برسه و این چوب کبریتی که عمو حاجی با مهارت به سبک ناخدا خورشید روشن کرده و پرتاب کرده بیفته وسط انبار باروت و هممون رو بسوزونه. اول از همه هم منو. گفتم انبار خونه ما یکی از جاهایی بود که وقتی غمگین بودم میرفتم اونجا قایم میشدم و البته زیر پتو. هنوزم همونطوره. حتی الانم بعد از 40 سال وقتی یه اتفاق بدی رو از سر میگذرونم اولین کاری که بعد از رسیدن به خونه میکنم اینه که برم زیر پتو، مثل هر باری که عمو حاجی با هم حرف میزد. حتی بعد از اینکه اینا رو برای مادرم تعریف کردم هم اولین کاری که کردم این بود که برگشتم توی اتاق، رفتم زیر پتو و سرم رو گذاشتم روی پای سرخ پوستم. انتظاری هم نداشتم از مادرم که بخواد آرومم کنه. یادم نمیاد بغلم کرده باشه یا بوسیده باشه منو توی همچین موقعیتایی. حتی یادمه که یه بار نزدیک بود توی دریا غرق بشم و وقتی که نجات غریق منو از آب کشید بیرون و زنده موندم توقع داشتم که یکی منو بغل کنه. مادرم اولین کاری که کرد این بود که یه تیک چوب پیدا کرد و افتاد دنبالم که زلیل مرده، اگه میمردی ما چه خاکی باید سرمون میکردیم. چند روز بعد مامانم جریان رو برای بابام تعریف کرد. اما بابام به روی خودش نیاورد و چیزی هم به من نگفت. اما مشخص بود که خیلی توی خودشه. چون بالاخره حاجی لای حرفاش یه واقعیتایی رم گفته بود و اون دلش نمیخواست که ما راجع به این گذشتش چیزی بدونیم. از اون بعد به من خیلی بی‌محلی میکرد و عصبانیت بیشتری نسبت به قبل داشت. یه هفته 10 روز گذشته بود از اون ماجرا. من کتک زیاد خوردم، سوختم، درد کشیدم، ولی بدترین چیزی که یادمه اون روز اتفاق افتاد. یه بعد از ظهر توی خونه بودیم، من تازه از حموم اومده بودم بیرون و با حوله نشسته بودم جلوی تلویزیون. یه چیزی داشت توی تلویزیون نشون میداد که واسم جذاب بود. بابام از سر کار اومد و وقتی منو با حوله دید گفت علی پاشو برو لباس بپوش. منم گفتم باشه یکم دیگه میرم. چند دقیقه بعد رفته بود دست و صورتشو شسته بود و اومد و دید که من هنوز با حوله نشستم. گفت مگه به تو نمیگم برو لباس تنت کن؟ منم جواب دادم میرم یکم دیگه، خوب یکم وایس الان این تموم میشه میرم. اینو که شنید بلند شد اومد حولم رو از تنم در آورد و لخت منو انداخت توی کوچه. اون موقع توی سنی بودم که بدنم داشت تغییر میکرد، توی سن بلوغ که بدن آدم دستا و پاها و جاهای دیگه یه حالتش عوض میشه و نمیدونی چه اتفاقی برات داره میفته. اون موقع از بدنم خجالت میکشیدم و نمیفهمیدمش، حتی دلم نمیخواست جای پیرنم رو در بیارم. حالا فکر کنید توی اون سن لخت لخت افتاده بودم توی کوچه سر ظهر. تمام مدتی که بیرون بودم میترسیدم کسی رد بشه، همسایه یا دوستی بیاد ببینه منو، حتی چیزی نبود پشتش قایم بشم. من مثل یه گربه لگد خورده از پشت این گلدون میرفتم پشت اون گلدون و سعی میکردم به زور گلدونا رو جابجا کنم تا پشتشون قایم شم. همش دعا میکردم کسی رد نشه، نکنه فلانی بیاد، نکنه به همانی بیاد، و بدتر از همه نکنه الان دختر همسایه منو ببینه. بزرگترین ترسم همین بود. ما سالها بود که با هم همبازی بودیم، از 5-6 سالگی که اومده بودیم توی اون محله. وقتی با بچه های محله بازی میکردیم من همش نگاهم به اون بود. اون کسی بود که منو میدید، با تمام دنیا واسم فرق میکرد. چند سال قبل وقتی 9 سالمون بود توی رشت و رودبار زلزله اومده بود، همه با عجله دویدیم رفتیم توی خیابون و وقتی که اوضاع آروم‌تر شد برگشتیم توی خونه. بابای این همسایه‌مون نبود و اونا هم از ترس اومدن شب پیش ما موندن. این دختر همسایه هم خیلی ترسیده بود. ما بچه هم رخت خوابامون رو انداختیم کنار هم دیگه و دختر همسایه هم توشکش رو اومد انداخت کنار من. با اون سن کمم میتونستم حس کنم که چقدر بهش علاقه دارم. اون شب تا صبح نخوابیدم، البته نه از ذوق عشقی که توی دلم بود، از این که من هر شب خودم رو خیس میکردم. اون شب میترسیدم بخوابم و اتفاق بیفته و دیگه هیچ وقت روم نشه توی چشاش نگاه کنم. صبح وقتی همه بیدار شدن و من بلند شدم رفتم دستشویی و داشتم از خواب میمردم، حس شوالیه‌ای رو داشتم که برای عشق جنگیده و حالا با افتخار داره برمیگرده خونه. خودم رو خیلی دوست داشتم. اما حالا وقتی لخت توی خیابون بودم انگار کابوس همون شب داشت تکرار میشد. قلبم تون میزد، تا اینکه بعد از 5 دقیقه آقا به مادرم گفت که برو درو باز کن بیارش تو. من این بار مثل کسی که همه چیزشو باخته و تحقیر شده با سر پایین رفتم تو، رفتم توی اتاقم و طبق معمول رفتم زیر پتو، رفتم زیر تخت و تنها کسی که میتونست بهم کمک کنه طبق معمول سرخپوست بود که سرمو گذاشتم روی پاش و اون فقط با چشماش بدون هیچ حرفی به هم میگفت درست میشه همه چیز. I این بود قسمت دوم داستان گرگ سپید در مسکو. اگر دوست داشتین میتونید به پادکست آن در حامی باش از داخل کشور و از طریق پیپل در خارج از کشور دونیت کنید. و البته همین که ما رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید برای ما کافیه و باعث خوشحالیه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.
Chivo, chivo!